کلام را با هم بخونیم. به این دلیل خواستم سر پا بایستید که وقتی معمولا سرود پرچم پرستاره یعنی سرود ملی آمریکا نواخته میشه، شما سر پا میستید. اینطور نیست؟ پس چرا برای کلام خدا سر پا نیستید؟ این یک احترامه. حالا کتاب خروج باب 12 آیات 12 و 13 تمایل دارم بخشی از کلام رو بخونیم، آیات 12 و 13. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست‌زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد، من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت، و هنگامی که مصر را می زنم آن بلا برای هلاک شما بر نخواهد آمد. عنوان موضوع امشب هست نشانه. سرهای خودمون را خم بکنیم. در این لحظات مقدس و در آرامشون سرهامون رو برای دعا خم میکنیم. اگر خواسته ای دارید که بخواید در این بعد از ظهر خدا به اون پاسخ بده، اگر هست فقط دستتون رو بلند بکنید و در قلب خودتون به یاد بیارید که از اون چه خواسته ای دارید. هر جای این ساختمون که هستید این کار رو بکنید. پدر آسمانی، تو خداوند تغییر ناپذیر هستی و امروز بعد از ظهر ما با دست‌های برافراشته دعا می‌کنیم تا به دعاهای ما پاسخ بدی. توجه کن که دست‌های من هم به حضور تو بلند شده و خاص خودم رو اعلام میکنم که خداوند امروز تمام بیماران رو شفا بدی و تمام گمگشتگان رو نجات ببخشی. چه گفتی که هر آنچه به نام پدر به نام من از پدر در دعا بتلبید برای شما کرده خواهد شد. اکنون ای خداوند امداد نما که همه ما به عنوان بخشی از قوم و فرزندان ایمانی ایمان داشته باشیم. از طریق کلامت با ما سخن بگو خداوند، چون کلام تو راستیه. قلب‌های ما رو مبارک بساز. برای این جلسه تو رو شکر می‌کنیم خداوند، برای تمام کارهایی که برای ما انجام دادی، برای تمام کاری که برای ما کردی، برای تمام این جماعت. شاید بسیاری از ما که اینجا هستیم دیگه هرگز یکدیگر رو در این جهان ملاقات نکنیم، چون که همدیگر رو در آسمان در آن سوی دیگه ببینیم. شاید آخرین جلسه باشه که در روی زمین با هم دیگه جمع میشیم. باشه تا روح القدس همه ما رو مبارک بکنه و نیازهای ما رو عطا کنه. به نام عیسی دعا کردیم، آمین. بفرمایید بنشینید. اینجا دفتر کوچک پر از کاغذ یادداشت دارم، بخشی از کلام و چیزهای دیگه ای که نوشتم. باید اینا رو توی ذهن خودم داشته باشم، ولی میدونید اخیراً دومین 25 سال عمرم رو پشت سر گذاشتم. در همین جهت اونطور که باید مطالب تو ذهنم نمیمونه. موضوع امروز بعد از ظهر ما هستش نشانه. صحنه ما از مصر آغاز میشه. این تصویر بزرگیه که میخوام همه شما رو برای خودتون تصور کنید. صحنه نمایش ما مصر و زمان اون از آغاز خروجه، یعنی از آغاز خروج. حالا این به نوعی نمایانگر وضعیت امروز هم هست که نمایش داده میشه، چون ما هم داریم با یک خروج مواجه میشیم. خدا داره اسرائیل رو از مصر به سرزمین وعده خارج میکنه نمایانگر مسیحه که عروس رو از کلیسا به سرزمین وعده بیرون میبره. ما هم در یک خروج دیگه هستیم. اگر کلام خدا رو خونده باشی، ما در اینجا فقط به بخشای برجسته اون میپردازیم، اما درسته ما همونطور که خدا امتی رو از امتی خارج کرد، خدا عروس رو از کلیسا خارج خواهد ساخت. عروس از میان تمام کلیساها خوانده خواهد شد. این برگزیده خدا خواهد بود که بیرون آورده خواهد شد و ما الان در آستانه اون خروج قرار داریم، چون تمام شواهد روحانی رو که اثبات میکنه ما اونجا هستیم در اختیار داریم. میدونم که این مطلب بارها گفته شده، ولی دوست من یک بار برای آخرین بار بازگو خواهد شد. اون وقت زمان در ابدیت محو خواهد شد، چون اون داره میاد که یک عروس رو از کلیسا خارج بکنه. اون علامت یا نشانه چیزی بود که اسرائیل و مصر رو از یکدیگه متمایز میکرد، یعنی اون دو امت رو. همه اونها از نوع بشر بودن، همه مخلوق خدا و صنعت دست اون بودن، اما زمانی که فرشته مرگ از اونجا عبور میکرد، تفاوت بین موت و حیات یک نشانه بود و در اون زمان پسر خدا هم همچنین خواهد بود. زمانی که اون عروس رو از کلیسا خارج میکنه، تفاوت یک علامت خواهد بود. حالا امروز از خوب گوش بکنید و ببینید که این درست نیست. یک تفاوت باید باشه و اون تفاوت یک نشانه یا علامت خواهد بود. خدا میخواد یک روز جهان رو داوری بکنه. اگر از کاتولیکا بپرسیم خدا چگونه و با چه کسی جهان رو داوری میکنه، اونا میگن کلیسا. خب کدوم کلیسا؟ کلیسای کاتولیک. کدوم کلیسای کاتولیک؟ چون تعدادشون زیاده. متدیسا میگن با کلیسای متدیست. اون وقت باپتیسا خارج از اون خواهد بود. پنتیکاستی ها میگن با پنتیکاست. اون وقت بقیه بیرون میمونن. یه سردرگمی هست، یک سردرگمی خیلی زیاد. فکر کردن به چنین چیزی باعث سردرگمی زیادی هم میشه، ولی خدا اینجا برای داوری راهی داشت که گفت جهان رو داوری میکنه، که نه با کلیسای کاتولیک، نه با پروتستان، نه که اون میخواد جهان رو با عیسای مسیح داوری بکنه و عیسی کلامه. پس باز هم بر میگرده به کتاب مقدس. میبینید اون جهان رو از طریق کتاب مقدس داوری خواهد کرد، و کتاب مقدس کتاب داوری خداست که مکاشفه کامل عیسی مسیحه، که نمیشه هیچ چیز دیگه‌ای به اون اضافه و یا از اون کم کرد. مجازات این کار اینه که نام شما از دفتر حیات حذف خواهد شد. پس فقط در راستی کلام بمونیم و دعا کنیم که خدا ما رو جزی از اون بسازه. حالا متوجه میشیم که یک نشانه یا علامت چیست. علامت نشونه اینه که بهایی پرداخت شده، درست مثل راه آهن و اتوبوس. ما پول اونو بر میداریم و به ایستگاه میریم. میدونیم در جایی که ژتون استفاده میشه، اتوبوس ها مجاز به دریافت پول نیستن. اونا این علامت رو میگیرن. هواپیماها، کشتی‌ها و خیلی های دیگه. شما به یک جای معین میرید، مثل گیشه خرید، اونجا پولتون میدید و این نشونه رو خرید میکنید، و اون نشانگر اینه که کرایه شما پرداخت شده. شما مجاز هستید که به کشتی، هواپیما یا اتوبوس یا هر چیزی که باشه سوار بشید. مادامی که اون ژتون رو داشته باشید، نشون میده که کرایه شما پرداخت شده. این رو یادتون باشه، فراموش نکنید. اسرائیلی، ذبح بره اسرائیل خواسته خدا بود. یهوه یک بره ذبح شده رو میطلبید، یک جایگزین بیگناه، همونطور که از هفته گذشته تا به حال بهش پرداختیم. زمانی که خدا چیزی رو تعیین میکنه و تصمیمی میگیره، تغییرش نمیده. نه، اون همیشه یک راه رو مهیا کرده. زمانی که انسان سقوط کرد، اولین کاری که اون کرد مهیا نمودن راهی برای برگشت اون بود. اون میخواست به انسان رو رها بکنه و تصمیم گرفت تا انسان رو از طریق یک خون عاری از گناه نجات بده. اون همیشه این کار رو کرده و اون رو تغییر نداده. خدا در هیچ مکانی با هیچ پرستندهی ملاقات نمی کنه، بلکه فقط تحت پوشش خونه که این امر میسره. این تنها مکانشه. ما سعی میکنیم اون رو وادار سازیم تا با الهیاتمون، فرقه هامون، برنامه هامون آموزشی انسانیمون ما رو ملاقات بکنه. بعضی ها برج ها بنا کردن، برخی هم شهرها، بابل و برج بابل و انواع چیزهای مختلف، ولی همچنان تحت پوشش خونه که خدا با پرستندگان خودش ملاقات میکنه. اون هرگز این رو تغییر نمیده. همه ما نمیتونیم متدیست باشیم، هممون نمیتونیم پنتیکاستی باشیم، نمیتونیم این و اون یا یک چیز دیگه باشیم، چون ما ناسازگار خواهیم بود. اما وقتی پیش یک مرد میام، خواه کشیش کاتولیک باشه یا هر چیز دیگه، مادامی که زیر پوشش خونه ما برادریم، توجه داشته باشید که کجاست. مادامی که زیر پوشش خون باشه. حالا ذبح بره اسرائیل خاص یهوه بود و خون علامت این بود که این کار انجام شده. خدا این رو برای رهایی اونها از مصر به سرزمین وعده میخواست. اون یک حیوان ذبح شده میخواست و اون حیوان میبایست، خون اون حیوان میبایست بر سردر و دروازه های خونه میبود و اون به عنوان علامتی بود که آن چیزی که یهوه خواسته بود محقق شده بود. بله، محقق شده بود. میبینید؟ حالا اون بره علامت نبود، نشانه خون اون بره بود. حیات از قربانی خارج شده بود و الان خون علامت بود. فرامین اون انجام شده بود. خون علامت بود، نشانگر این که ایمانداران دقیقا اون چیزی رو که لازم بود انجام داده بودن. اون بود که علامت بود. میبینید؟ بسیار خوب. میبینید اینجا اون مکانه و پرستنده چه نیازی بود؟ ذبح یک بره در روزه. اینجا اون مکانه و میبینید پرستنده چه نیازی رو داشت؟ یک بره که ذبح بکنه در روز چهاردهم بعد از گرفتن یک بره نرینه و بی عیب. تمام اسرائیل باید اون رو ذبح کرده و خونش رو با زوفا بر سردر و دروازه های خونه می زدن. به هر حال زوفا فقط یک گیاه معمولی بود، به معنی ایمان شماست. برخی تلاش میکنن که ایمانی ماوراءطبیعی داشته باشن. نه، همین دلیله که شما شفاتون رو از دست میدید. نه، فقط چیز عادیه. شما ایمان پیدا کردید که کلیسا بیایید، ایمان یافتید که برید بیرون، ایمان یافتید که ماشینتون رو استارت بزنید، ایمان یافتید که شامتون رو بخورید. این دقیقاً ایمانه، یک چیز عادی و معمولی. برای آغشته شدن به خون باید اون رو با زوفا آغشته میکردن که یک گیاه معمولیه و هر جای فلسطین پیدا میشد و نشانگر اینه که ایمانی که اونا باید با اون خون رو میپذیرفتن نه یک ایمان ماوراءطبیعی بلکه یک ایمان عادی بود. و برای برداشتن این ایمان نیازی به داشتن مدرک دکتری یا چیز دیگه ای نداری. استعمال خون از طریق ایمان با زوفا. اون وقت پرستنده زیر پوشش اون خون دیده شد و نشون داده شد که اون خواسته یهوه رو تحقق بخشیده و در اونجا هویت یافت. اون علامت نشون داد که اون با بره قربانی که یهوه خواسته بود هویت یافته. کار انجام شده بود. چه نماد کاملی از امروز از مسیح و ایمانداره. هنگامی که علامت به ایماندار نشون داده شده باشه، اون وقت اون نشون میده که پذیرفته شده و کار انجام شده. پس خون علامت شناسایی بود. خود خون، اون حیوان خونش ریخته شد، مرد و خونش روی دیوار بود. حیات حیوان در خون بود و حیات در خونه. ما این رو میدونیم، کتاب مقدس اینو میگه و علمم اینو اثبات میکنه که حیات در خونه. پس زمانی که حیوان ذبح شد، حیات از حیوان جدا شد، چون حیاتی که در خون بود نمیتونست بر ایماندار قرار بگیره، چون این حیات یک حیوان بود. حیاتی که در خون یک حیوان بود نمیتونست قرار بگیره، چون این یک حیات حیوانی بود. حیات حیوان و حیات بشری کاملا متفاوت از هم دیگه هستن، به هیچ وجه شباهتی با هم دیگه ندارن. خون یک حیوان رو بگیرید و به بدنتون تزریق بکنید، میمیرید. دست میبینید حیاتی که در خون حیوانه با حیاتی که در خون بشره تفاوت داره، چون بشر روح داره، بشر جان داره و حیوان فاقد جانه. بنابراین خود خون، الان درک میکنید، خود خون، اون مایه قرمز رنگ، خود خون باید به عنوان نشانه بر سردر خانه پاشیده میشد، به عنوان این که بره ذبح شده و مرده، چون حیاتی که در خون بود نمیتونست بر پرستنده قرار بگیره. ولی امروز این فقط یک نماد بود. امروز خون عیسی مسیح برای ما خون اون نیست که علامته، بلکه حیاتی که در اون بود، یعنی روح القدس. این برمیگرده و نشانه اینه که ما دقیقاً کاری رو کردیم که خدا به ما گفته بود انجام بدیم. بعد با داشتن علامت با قربانی خودمون شناخته شدیم. دقیقاً همینطوره. چیز دیگه ای رو نمیبینم که بدیم واضحی و آشکاری باشه. میبینید؟ تنها رایی که هر کس میتونست بگه اون خونه هم شامل عهده، زیر پوشش خون بود، چون خون بر در قرار گرفته بود. اونها عبور میکردن و فرشته مرگ باید به خون نظر میکرد. بازم این نمادی از روح القدس بود. میبینید خون واقعی عیسی مسیح نمیتونست بر تک تک ما قرار بگیره، چون فقط مقداری خون در بدن خودش داشت که اون هم از بدن اون بر زمین ریخته شد، اونم 2000 سال پیش. این برای اون نبود که نشانه باشه، بلکه حیات، حیاتی که در خون بود نشانه بود. حالا این رو از طریق کتاب مقدس بهتون اثبات میکنم. این علامتی که بر ما قرار گرفت تا نشون بده که ما با قربانی خودمون شناخته شدیم و خواست یهوه رو محقق کردیم. در روز پنتیکاست پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تأمین بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت، چون این وعده است برای شما، فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. نبینید؟ یعنی تمام کس، نه تنها فقط اونا، بلکه کسانی که خداوند ایشان را میخونه، اونانی که خدا میخونه، اونایی که خداوند ایشان را میخونه از پیش شناخته. نبینید؟ اونایی که خون عادل ساخت، اونهایی که عادل ساخت جلال داد. همینک این تعیین شده. و بعد وقتی شما کسی رو میبینیم که ایمان نداره که روح القدس برای امروزه، میدونید اونا مشغول انجام چه کاری هستن؟ اونا نشانه ای رو انکار میکنن که نشان دهنده متصل بودن شما به قربانیه. میبینید منظورم چیه؟ اگر به همون طریقی که خدا اون رو مکتوب کرده به اون نگاه بکنید، خیلی هم ساده است. خون ما رو آورد و که به نماد روح القدسه که حیاته. حالا حیات حیوان نمیتونست بر انسان قرار بگیره چون اونا مطابقت ندارن. حیات حیوان فاقد جانه و انسان دارای جانه. حیوان نمیدونه که عریانه، اون خب بعد رو تشخیص نمیده، اون فقط روح داره نه جان. حالا یادتون باشه، اما وقتی که حیات قربانی ما عیسی مسیح خونش ریخته شد، یعنی قربانی ما که خود عیسی مسیح باشه، وقتی خونش ریخته شد اون خدا بود که در انسان قرار گرفته بود. حالا اون از یهوه بودن خودش پایین اومد تا خودش رو به عنوان یک بشر بشناسونه، تا شکل یک انسان رو بر خودش بگیره و بتونه ما رو با خودش هویت ببخشه. اون بره خدا بود و در درون اون جایی که خون یک نفر رو میشناسم که میگه اون از خون یهودی بود. این رو از یهودیان زیادی میشنوید. اون نه از خون یهودی بود و نه از خون امتها، اون خون خدا بود. اون نه خون یهود داشت و نه خون امتها، اون خدا بود. اینک باکره آبستن شده. میدونم که خیلی از شماها و همینطور پروتستان ها تصور میکنید که تخمک از آن مریم بود و هموگلوبین که میاد حیات به سلول خونی وارد میشه، چون یه مرغ میتونه به تنهایی و بدون حضور خروس تخم بذاره، ولی اون تخم ثمری نخواهد داشت چون بارور نیست. حیات از رشته خونی که از جنس مذکر میاد وارد میشه، ولی در این مورد جنس مذکری وجود نداشت. پس حیات در خون باید تنها از خدا میومد و اون یک سلول خونی رو در رحم مریم ایجاد کرد، خلق کرد. خود خدا، خود خالق یک سلول خونی رو خلق کرد. حالا نگاه کنید، اونا میگن این بدن بود، یعنی مریم تخمک رو داشت. نه قربان، اینطوری نبود. اگر اینطوری بود نمیتونید اسپرم رو بدون رابطه حاصل بکنید. و اگر اون، اگر مریم یک رابطه داشته، چه کاری رو دارید به خدا نسبت میدید؟ خدا هم یک تخمک و هم خون رو خلق کرد. این دقیقا کاری بود که کرد. ما خدا رو لمس کردیم. کتاب مقدس اینو میگه، اول تیموتائوس 3:16، در بل اجماع سر دینداری عظیم از خدا در جسم آشکار گردید. او را با دستان خیش لمس کردیم. اون بدن خدا بود، قطعا اینطوری بود. اون تماما خدا بود به صورت یک شکل بشری. حالا به این دقت توجه میکنیم که اون سلول خونی که تکثیر شد خدا رو تکثیر کرد. خدا در مسیح بود و جهان رو با خیش مصالحه میداد، در جایی که هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه، هیچ کار دیگه نمیتونست صورت بگیره. خود اون خون مقدس رو برگرفت. خدا باید نزول میکرد و انسان میشد تا متحمل شریعت خودش بشه. اگر عیسی فقط یک نبی بود، یک انسان منفک شده از خدا، پس این بی‌عدالتی بود. اگر خدا بگه باید بردگران به خاطر گناهی که بیلی مرتکب شده بمیره، در حالی که بیلی باید به خاطرش بمیره، این بی‌عدالتیه. اگر من پسرم رو وادار بکنم به خاطر مجازاتی که مربوط به منه بمیره، باز هم عدالت نیست. تنها یک عدالت هست که میتونم انجام بدم، یعنی میخوام اون رو نجات بدم، جاش رو بگیرم. و خدا باید جسم میشد برای اینکه بتونه جای گناهکار رو بگیره. خدا در جسم آشکار شد، هیچ چیز بجز خود خدا. حالا اون اینجا بود، آشکار شده در جسم تا گناهان جهان رو برداره. اون خودش رو در ما آشکار کرد تا بتونیم در اون هویت پیدا بکنیم. هدف اون رو میدونید؟ حالا متوجه هویت یافتن با قربانی خودمون میشیم. حیات قربانی در ما که روح القدسه، زمانی که اون سلول تکثیر شد، اون به خون خود قومی رو برای خودش تقدیس کرد و دوباره خدا رو در انسان قرار داد. خدا در شما حیات ابدی. هر محقق یونانی میدونه که اون کلمه یعنی حیات ابدی از ریشه کلمه زئو میاد که به معنی حیات خود خداست. درسته؟ تنها راهی که میتونید حیات داشته باشید، تنها یک حیاته که حیات ابدیه و اون حیات خود خدا در شماست. میبینید؟ و شما حیات ابدی دارین چون اون تنها حیات ابدیه که وجود داره و ما صفاتی از افکار او هستیم، پیش از اون که حتی بنیان عالم یا چیز دیگه‌ای گذاشته باشه. تمام این از فکر اونه و ما نمایش افکار اون و اینکه اون چیه هستیم. اون برای برداشتن گناه باید پایین میومد، هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. زمانی که اون حیات از بدن اون رهایش، یعنی از اون بدن، اون انسان که پسر خدا بود، قدرت خلاق اون یک بنا رو ساخت، بنایی رو ساخت که به اون وارد بشه. خدا این کار رو کرد. نه، بعد زمانی که حیات گرفته شد، خون بر روی زمین ریخته شد، درست به همون صورتی که خون هابیل روی زمین ریخته شد. ولی از اون خون روح القدس خدا بر اومد و در روز پنتیکاست بر انسان فرستاده شد تا با قربانی که برای اونها مرد هویت یابند. در دنیا هیچ راه دیگه ای وجود نداره که به اون برسیم. یک علامت معین. ببینید، اگر شما محکوم به مرگ بودید و قرار بود که با صندلی الکتریکی کشته بشید و یادتون باشه رد کردن، خوب گوش کن دالاس، انکار خون عیسی مسیح، علامت خون، اگر اون رو ببینید و رد کنید، باید با خون اون که بر دستان شماست با داوری روبرو بشید. ای گناهکار عضو کلیسا، این رو یادت باشه. چی میشد اگر لی اوزوالد میتونست در برابر دادگاه عالی به خاطر قتل رئیس جمهور بیسته و با اون روبرو بشه، در حالی که میدونست ذره ای ترحم در کار نخواهد بود؟ اون مرد چه احساسی میتونست داشته باشه؟ این باید یک چیز مهیب بوده باشه. اون هرگز مجبور نشد که این کار رو بکنه، چون دوست دیگرشون رو با تیر زد. ولی تصور نشستن در برابر یک دادگاه عالی خشمگین با خون کسی که بر دست توست، یعنی رئیس جمهور ایالات متحده، این فقط یک مقیاس خیلی کوچکتر از زمانی که شما مردم که از خون عیسی مسیح گذشتید باید در برابر دادگاه خدا بایستید. با اوزوال کار دیگه نمیتونستن انجام بدن جز اینکه جانش رو بگیرن. ولی خدا برای ابد شما رو از حضور خودش خارج میکنه. توجه داشته باشید، این امر هولناکی خواهد بود. اگر در حالی که گناهکارید مجبور بودید در دادگاه حاضر بشید، مطمئنم به دنبال بهترین وکیل مدافع بودید. هر کسی این کارو میکرد و هر انسانی که در جهان متولد میشه، مهم نیست که از کدوم خونه زیبا و خوب خارج میشه، تا زمانی که بخشش در خون عیسی مسیح رو نپذیره، نسبت به اون خون گناهکاره. تنها راهی که میتونید بدونید اون بخشش درسته، زمانیه که اون نشانه خود رو بر شما قرار میده و شما اون علامت رو دارید. توجه کنید، شما گناهکاری و بهترین وکیل مدافعی رو که بتونید در پرونده شما دفاع کنه پیدا میکنید. اگر قرار باشه به دادگاهی داوری خدا برم، هیچ انسان یا هیچ کشیشی رو احتیاج ندارم، بهترین وکیل مدافعی رو میخوام که بتونم دفاع پیدا بکنم تو از پرونده من دفاع بکنه. دوستان مسیح من، بذارین چوری بهتون بگم، وکیل مدافع ما در حال در این حال همون داور ماست و داور ما وکیل مدافع ما شده. زمانی که مغفرت اون رو میپذیریم پرونده معلوم شده است. خود داور پایین اومده و وکیل مدافع ما شده. داور و وکیل مدافع یک هستند. خود خدا، خدا انسان شد تا بتونه انسان رو عادل بکنه. هللویا. این یعنی جلال بر خدای ما شایسته تمام پرستشه. روح القدس نشانه اینه که ما آمرزیده شدیم. پرونده مختومه است. هر مرد و زنی که حقیقتاً تعمید روح القدس رو یافته باشه، آزموده شده و با وکیل مدافع خودش، با داور خودش، با قربانی خودش هویت یافته و علامتی که در تصرف خودش داره نشون میده که بهای سفرون به سمت جلال پرداخته شده. اون علامت رو داره، از آن اونه. تعمید روح القدس که بر قیامت عیسی شهادت میده. آمین. شما به این ایمان دارید؟ این هویت شماست. شما نشانه رو دارید. حالا اگر اون علامت رو به دست نیورده باشید نمیتونید وارد بشید. باید نشونه رو داشته باشید. این بهای مورد نیازه. زمانی که خون را ببینم، خون علامت است. هنگامی که خون را ببینم از شما عبور خواهم کرد. باید نشانه رو داشته باشید، چون اگر نداشته باشید نخواهید رفت. باید نشانه رو داشته باشید. اگر علامت نشان داده نشده بود، اگر علامت آشکار نشده بود، حتی عهد تأثیری نداشت. شما میگید صبر کن بعد ابرام. درسته، کاملا درسته. خون فراتر از عهد بود، چون اسرائیل عهد ختنه رو داشت و هر یهودی میتونست بره و اینو به هر کسی نشون بده. میتونم اثبات کنم که ختنه شدم و من یک یهودی هستم و طبق فرمان یهوه ختنه شدم. ولی در این حال اگر نشانه همونجا نبود نمیتونست اون رو جدا بکنه. باید اون علامت رو نشون میداد. متوجه میشید؟ اون نشانه باید اونجا میبود. اگر شما هم در عهد هستید، اگر یهودی میگفت من نمیخوام خونی بر دروازه خودم بپاشم، میتونم اثبات کنم که من یهودی در عهد هستم، فرشته مرگ اون رو میزد. مهم نبود که اون چقدر صادق بود، چه عضو کلیسایی خوبی بود، چقدر یهیک میداد، چطور به یهوه ایمان داشت. یهوه اون نشانه رو میخواست و اون امروز هم این کار رو انجام میده. باید اینطوری باشه. زیرا نه راهی دیگر زیر آسمان داده شده و نه نامی دیگر. چقدر خوب یا چقدر صادق بودن مهم نیست، نشانه باید اونجا بوده و نشان داده بشه. خون، شما میگید خب من یک بره رو ذبح کردم و اون رو اونجا گذاشتم، این چیزی نیست که اون گفت. خون باید بر سردر و دروازه ورودی باشه، باید نشون داده بشه و حیات شما باید نشون بده که اون نشانه در شماست. چه بر سر شما پنتیکاستی اومده؟ موهای کوتاه شده، صورتهای آرایش شده، مردان جوکای غیر اخلاقی و چیزهای دیگه میگن. نشانه خون خداوند من عیسی مسیح کجاست که نشانه روح القدس باشه؟ شما صورت دینداری دارید و افسونگری و چیزهای دیگر رو عمل خدا میدونید، چطور نشونه رو ظاهر میکنید؟ میگین من اهمیتی نمیدم چی هستی، من باپتیستم، من پرزبیتریم، اهمیتی نمیدم. اون نشونه باید اونجا باشه، خدا اون رو میخواد، هیچ چیزی جز اون. میگه خب من دکترا دارم، اهمیتی نمیدم چه مدارکی کسب کردی، چند تا مدرک دارین، خدا اون نشونه رو میخواد و فقط همونو. این نشان دهنده اونه که بهاتون پرداخت شده. اون نمیخواد استوارنامه یا هر چیز دیگه ایتونو بگیره، اون باید اون نشانه رو داشته باشه. راننده اتوبوس میگه یه دقیقه صبر کن، این ژتون مربوطه به من نیست. متصدی هواپیما میگه خب همین الان از اونجا خارج شو، بلیت یک نشانه است، برید به خلبان بگید میدونی میخوام سوار هواپیماتون بشم، قیمت شنده. میگه برید بلیت بگیرید. من بهتون وجه نقد میدم. میگه من نمیتونم قبول کنم. تا وقتی که بهاشو نپردازید و نشانه رو دریافت نکنید نمیتونید سوار این هواپیما بشید. نه به دنبال نشانه هستم. برام مهم نیست چه کاری انجام دادید. میگید آقا من مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، این کارو کردم. مهم نیست، باید اون نشانه رو داشته باشید وگرنه نمیتونید سوار شید. آمین آمین. نمیتونید رو درک کنید؟ خدا اون نشانه رو میخواد. وقتی خون رو ببینم و تنها زمانی از شما عبور میکنم که نشانه رو ببینم. اگر اون خون ظاهر نمیشد، حتی عهد هم تأثیری نداشت. به طبیعه یهودی میتونست خودش رو به عنوان اینکه یهودی ختنه شده است اثبات بکنه. میتونست یکی از برادرها رو ببره بیرون و بگه اینجا رو ببین من ختنه شدم. هیچ مفهومی نداشت. میگه من متدیستم، من باپتیستم، من پنتیکاستیم، من اینم، من اونم. هیچ ارزش و مفهومی نداره. شما باید یک نشانه داشته باشید و هنگامی که اون نشونه میاد بر مسیح شهادت میده. اون گفت که اینطوری خواهد بود و مسیح کلمه است. چطور میتونید راستی کتاب مقدس رو انکار کنید، بخشی از اون رو، و همچنان بگید که نشانه رو دارید، در حالی که اون نشانه شهادت بر عیسی مسیحه؟ این چیزیه که میخوام بدونم. میگه من ایمان ندارم، ایمان دارم که دوران معجزات گذشته. مراقب باش، هیچ نشانه اونجا نیست. نشانه هر کلامی رو با آمین پاسخ میده، همه چیز رو، چون خود خداست. میبینید؟ بسیار خوب. اما اگر اون نشانه اونجا نبود، عهد تأثیری نداشت، اون عهد باطل بود و الان هم همونه. مهم نیست که چقدر میگید من به هر کلام کتاب مقدس ایمان دارم، یا بگید بعد ابرانم میتونم نصف اون کتاب مقدس رو براتون بازگو کنم، یا تمام کتاب مقدس رو، من اونو حفظم، به هر کلامش ایمان دارم. خوبه، شیطان هم این کارو میکنه. خب اون نشانه رو میطلبه. خب بله ابراهام، دیوار خونه من پر شده از مدارک گوناگون. من فوق لیسانس دارم، من یه مدرک دکترا دارم، مدرک لاتین دارم. اوه راستی کتابم نوشتم، اینو کار کردم، همین کارو رو انجام دادم. اهمیتی نمیدم، اینا خوبه، ولی همچنان باید اون نشونه رو داشته باشید. نشانه هنوزم نشانه مورد نیازه. من محقق کتاب مقدسم، من آدم خوبیم، من اینم. اینا شاید خوب باشه، همه اینا خوبه، ولی هنوز باید اون نشانه رو داشته باشید. مرگ آماده بود تا در هر لحظه مصر رو بزنه و الان هم آماده است تا هر لحظه کشور رو بزنه. آنا جین، امروز احساسی شبیه پدرت رو دارم. یک بار به اون یک نظر خیلی مهم میداد، همیشه اون رو دوست داشتم. اون میگه میدونی با این وضعیت گناهالود که این کشور داره، اگر خدا بخواد بذاره آمریکا با تمام این احوال به پیش بره، اخلاقا ملزمه سدوم و قموره رو برخیزانه و بابت اینکه اونها رو در آتش سوزانده ازشون عذرخواهی کنه. و این عین حقیقته. یادتون باشه اسرائیل تاوان هر گناهی رو که مرتکب شد پرداخت کرد. ما هم همینطوری خواهیم بود. داریم به چه بیبند و باری میرسیم؟ زره رو محکم در بر کنیم. کلیسا به سمت خدا برگرد. اینا رو نمیگم که برتر یا متمایز باشم، این رو به عنوان هشدار بهتون میگم. ایمان داشته باشید، مرگ آماده هجوم بود. خدا فیض و رحمت خودش رو از طریق قوات، آیات و معجزات بهشون نشون داده بود و امروز هم قبل از بردن کلیسا همین کار رو میکنه. اما اونا همچنان حاضر به توبه و پذیرفتن پیغام نبودن. میبینید درست قبل از خارج کردن اون کلیسا یه پیغام وجود داشت. همیشه باید همینطوری باشه، الان هم همینطور. هر رویداد روحانی یک نشانه از خداست. اینو ایمان دارید؟ مثل پیغام یک نشانه وجود داره و پیغام اون نشانه رو دنبال میکنه. خدا به موسی گفت اگر اونها ندای اولی نشانه رو گوش نگیرن، شاید به ندای دومی گوش بدن. حالا وقتی میبینید که این آیات پیش میرن و پشتشون پیغامی نیست، درست مثل این مدارس الهیات، اون از جانب خدا نبوده. مگر اون که جایی که یک نشانه ظاهر میشه یه پیغام اون رو دنبال بکنه. حالا نگاه کنید، عیسی به روی صحنه میاد. صدا اذیتتون میکنه؟ هر کس پشت این میکروفون قرار میگیره به نظر میسه که صداش انعکاس داره. میخوام اینو متوجه بشی. یه خود میرم عقب. میخوام اینو قشنگ متوجه بشی. وقتی عیسی به روی صحنه اومد، هرگز چیز زیادی به قوم نگفت. همه میخواستن که اون رو در کلیساشون داشته باشن. اوه این نبی جوان، از اینکه اون در بین ماست خوشحالیم، چون داشت بیماران رو شفا میداد. اوه جلال بر خدا، خدا در بین ما یک مرد بزرگ رو بلند کرد. خوب بود. بعد یه روز به جایی رسید که این نشان او بود. اشعیا باب 53 میگه که این یک نشانه خواهد بود که لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گم باز خواهد سرایید و کوران بینا خواهند شد. این یک نشانه بود. عنوان ماشیه آیت خودش رو ظاهر کرد. خیلی ها میگفتن میتونم بپذیرم. خب حالا اگر اون یک آیت بود، باید یک صدا برای اون آیت وجود میداشت. چه صدایی پشت اون بود؟ زمانی که شروع به تعلیم آموزه خودش کرد و اونها رو مشی افعی در علف سار خون، از اون لحظه به بعد دیگه محبوبیتی نداشت. میبینید زمانی که صدا با نشانه همراه شد، اول علامت و آیات رفت، موسی با یک نشان به مصر رفت، اون عصای خودش رو انداخت و اون رو به مار تبدیل کرد، اون یک نشانه بود. ولی بعد از مدتی صدا با نشانه همراه شد، اون موقع دیگه یک تفاوتی داشت. میبینید اونها این رو نمیخوان. صدا باید باشه، باید نشان و آیت رو دنبال بکنه و این در هیچ زمان دیگه ممکن نبود به جز آن زمان، چون اون زمانی بود که باید کتاب تحقق پیدا میکرد. ببینید که خدا در بوته آتش به اون چه گفت؟ هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصر دیدم و استغاثه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم و وعده خود به ابراهیم را به یاد آوردم. 400 سال گذشته بود و اون به ابراهیم گفته بود که اون اونجا خواهم بود. ببینید در هیچ زمان دیگه نمیتونست باشه. موسی باید درست در همون زمان میومد. ساعت عظیم خدا بی عیب حرکت میکنه، یه دقیقه سریعتر یا کنتر حرکت نمیکنه، دقیقا سر وقت خواهد بود. همه چیزای سر وقت انجام میشد. خب همه چیز در سر ساعت انجام میشد و در هیچ ساعت دیگه نمیتونست انجام بشه. این چیزا هم نمیتونست در زمان دیگه باشه، نمیتونست در ایام لوتر باشه یا در دوران وسلی باشه، در دوران متدیس ها و باپتیس ها نمیتونست در دوران اونها باشه. باید الان میومد. اسرائیل باید یک کشور باشه. کلیسه ها باید در شرایطی مثل الان باشن. باید یک پیغام سوم میبود، یک دوره سوم کلیسا، باید یک لاودیکه میبود. نمیتونست از زمانی که پنتیکاست بیاد و اون کهنگی رو از میون برداره خارج بشه و اون چی رو که انجام دادن انجام دادن و شکل بگیره. اون وقتی که باید بیان پس خداوند میاد زمانی که اونا اون رو بیرون میذارن. اونا از مواجهه با کلام در هر مکانی هراسانن. همین چند وقت پیش اینجا تو شیکاگو خدا یک رویا به من داد. اونجا 300 خادم حضور داشتن. گفتم حال میدونم که شما در مورد ذریت ما رو این چیزا. گفتم یه نفر از شما کتاب مقدس تو ورداره بیاد کنار من بیسه و خلافش رو ثابت کنه. تا اون لحظه عمرم چنان سکوتی رو نشیده بودم. گفتم پس دست از پشت سگویی بردارید. میدونید این با تفکرات دانشگاهیشون منافات داشت. در این حال اونا میگن بعد از ابراهام زمانی که مس بر اون باشه یه نبیه، اما زمانی که مس از او برداشته شده باشه اگر چه این یک علامت یک الهیات مشوه شده باشه. کلمه نبی اصلا یعنی آشکار کننده کلام. کلام خدا بر انبیا میاد. این همونطوری که عیسی آشکار شد بعد از رستاخیز. اونا میگفتن میدونیم که اون یک نبی بود، چون هیچ انسانی نمیتونست این کارا رو انجام بده مگر اینکه خدا با اون بوده باشه. اون وقت قادر به پذیرش پیامش نبودن، نمیتونستن یحیای تعمیدنده رو بپذیرن و اون یه نبی بود، نمیتونستن این دیار رو بپذیرن و هیچ کدوم از انبیا دیگر رو، در حالی که مکاشفه الهی رو داشتن. کلمه انگلیسی نبی یعنی بیننده. اعتبار اون این بود که هر چیزی که میگو واقع میشد و این نشان اون بود که اون یک نبیه و این نشان بود که اون یک مکاشفه الهی از کلام مکتوب داره. بعد خدا با تأیید خودش پشت سر اون این رو اثبات میکرد. چطور؟ خب این باید اینطوری باشه. همین. هیچ راهی برای گذرش وجود نداره. خدا گفته که اینطوری خواهد بود. اما امروز میبینین اون نشونه باید اونجا باشه. اون نشونه به اون کلام هویت میده و اون رو دقیقا درست میکنه. بعد چگونگی وعده او، اینکه اون چطور تمام قوم سرزمین وعده رو مهیا کرده. زمانی که میخواست این خروج رو داشته باشه یک نماد بود. میخوام تا دفعه 15 تا 20 دقیقه آینده پیغام رو با آخر برسونم. خوب گوش کنید، چون میخوام این رو خوب درک بکنید. شاید دیگه نتونم ببینمتون. حالا ببینید که قوم خودش رو چطور مهیا کرد. چند نفر میدونن که اون هرگز راهاش رو تغییر نمیده، هرگز این کار رو نمی کنه. تمام کتاب مقدس رو که ناکنین میبینون اون یک بار هم راهش رو عوض نکرده. چطور قومش رو مهیا کرد؟ اول یک نبی رو با یک نشانه فرستاد که موسی بود، درسته؟ و اون نشان یک پیغام داشت، پیغامی برای آماده شدن اونا. اونا داشتن از اونجا خارج می شدن تا به سرزمینی که وعده داده شده بود وارد بشن. پس اون برای نبی خودش یک هویت و یک مشخصه داشت، یک نور بالای سر او، یک ستون آتش که نبی رو دنبال می کرد. این رو می دونیم. در بیابان همراه موسی بود. پس برای اطمینان اینکه اونا حراسان و پریشان نباشن یک نشانه بهشون داد و گفت چون اون علامت رو ببینم از شما عبور خواهم کرد. حالا ببینید که اون چطور عمل کرد. اون اول یک نشان رو مهیا کرد، یک رسول، پیغام رو شناسوند و هویت بخشید، هویتی از اون پیغام آورد، یک علامت برای اینکه اطمینان پیدا کنن که بها پرداخت شده. اونها حالا در حال حرکت به سرزمین وعده‌ن. امروز هم همین کارو کرده. چیکار کرده؟ روح القدس رو برای ما فرستاده. هویت کتاب مقدسی اون رو در بین ما معین میکنه. اینه که اون رو معین میکنه. اون دیروز امروز و تو ابدالآباد همونه و علامت نشانه تضمینه. ما از چی میترسیم پس؟ منهای ما پرداخت شده و ما با قربانی خودمون هویت یافتیم. اون نمیتونه شما رو رد کنه. اون وعده این رو داده. ما هویت یافتیم. همونطور که گفتم خروج اسرائیل از مصر مثل خروج عروس از کلیساست. زمانی که موسی خدمت خودش رو آغاز کرد، تمام اسرائیل برای دعا و پرستش در جوشن جمع شدن. تمام نقاط مصر اومدن. این همون کاریه که عروس خواهد کرد. عروس از بین یگان انگاران تحسیسیون و از بین تمام کلیساها میان. باید اینطوری باشه. حالا این رو در عبرانیان بخونیم. اولین چیزی که باید به فکر اون باشیم اومدن از تمام بخش هاست. از میان بی ایمانی خارج بشیم. روح القدس وعده داده که در ایام آخرین را ندا میکنه از بین بی ایمانی خارج بشیم. توجه داشته باشید، ما در عبرانیان 10:26 این رو میبینیم، اینو اینجا نوشتم، این رو میگه که زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار بشیم دیگر قربانی گناهان باقی نیست. میبینید؟ اگر عمدن گناهکار شوید، اگر به اون چیزی که میگم توجه داشته باشید، یه دقیقه تأمل کنید تا اون رو براتون مجسم بکنم. این رو در روح احساس میکنم که درست به اونجا نرسیدید. متوجهید؟ پس توجه کنید. عبرانیان رو دارید که در راه خروج از مصر هستن. خدا 12 مهر رو من رو برگزید یا موسی اونها رو برگزید به دست خدا تا برن و زمین رو جاسوسی کنن و برگردن و از اون زمین یک نشانه بیارن. و زمانی که اونجا رسیدن 10 نفر از اونها از مرگ ترسیدن. اونا میگفتن زیرا امالقه اونجا هستن و ما در نظرشون مثل ملخ هستیم. اما یوشع و کالی برگشتن و با خودشون گواه آوردن که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. میدونین؟ اینها ایمانداران حد و مرزدار هستن. از بین تمام این عناصر میان به کلیسا میپیوندن، تعمید میگیرن. اما درست زمانی که وقت حرکت و به دست آوردن اون نشانه میشه، گواهی که سرزمین اونجاست، اون حیات عیسی مسیح نمرده، این میشه یه بعد دیگه. اون در این زندگی میکنه، اون با ما و در ماست. وقتی به اینجا میرسه میگه اونا نمیتونن ایمان بیارن، این چیز زیادیه. میبینین؟ اونا بر میگردن و همه اینها در بیابان مردن، حتی یکیشون به سرزمین وعده وارد نشد. اگر ما هم بی ایمان باشیم، ما متدیست ها، باپتیست ها، پرزبیتری ها، امیدوارم که معلم من اینجا نشسته باشه، دکتر روی دیویس، بسیاری از شما اونو میشناسید، همینجا در فورت ورث شاید الان اینجا نشسته باشه. یادم میاد که سالهای خیلی خیلی دور داریم مورد با هم بحث کرده بودیم. اون منو در ایمان تعمید داده بود، یک کلیسای میسیونری باپتیست. حالا اگر ما به اون مرز اون سرزمین برسیم و بگیم خب جلال بر خدا، من به زبانها صحبت کردم، هللویا، این کافی نیست. اگر بگید به هر کلمه از اون کلام به ایمان باشید، یک جای کار تجربه شما ایراد داره. شما درست به سمت اون سرزمین میاد، میبینید که اونجاست، میبینید که عیسی قیام کرده، اون در میان ماست، کلام رو میشنوید که پیغام رو دنبال میکنه و همچنان بهش ایمان نمیارید. میدونید چه اتفاقی میفته؟ اون وقت تمام اونها هم اونجا در بیابان مردن. زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست. این چیزیه که کتاب عبرانیان به ما میگه. حالا نگاه کنید، همونطور که ما این نشانه عظیم زمان آخری رو در زمین میبینیم که وعدش رو داده بود، چقدر به ما هشدار میده که زمان نزدیکه. بی ایمانی مطلق، ما باید یکدیگر رو محبت بکنیم، باور داشته باشیم و خودمون رو از جهان جدا بکنیم. دقت بکنیم، اونا با هم جمع نمی شدن که فقط در مورد پیغام صحبت کنن. اونا باید تحت پوشش خون به اون وعده وارد می شدن، نه که بیان بگن میدونی موسی پیغام آور ما به ما گفت که باید خون رو داشته باشیم. بچه ها نظرتون در این مورد چیه؟ اینطوری نبود، بلکه بره رو زیر کردیم و خون رو اونجا بذارید. میتونیم بیاییم بشینیم و با کلام موافق باشیم، ولی اون علامت رو نداشته باشیم، اون وقت چه فایده ای برامون داره؟ بی فایده است. برید زیر پوشش خون. اون در برابر هیچ کس که زیر پوشش خون نبود مسئول نبود. به امروز هم در برابر کسی که خارج از اون نشانه باشه مسئولیتی نداره. تمام خانواده تنها زمانی در امان بود که تحت پوشش اون نشانه بودن و اون نشانه ظاهر شده بود. به این ایمان دارید؟ ما امروز باید اون رو به خاطر داشته باشیم. این مزخرفاتی که نسل جوان ما اون رو دارن، مثل رکن رول، بیتل ها و این چیزهایی که باش رو برو هستیم، آیا می رسید که تمام اینها در کتاب مقدس نشون داده شده؟ کتاب مکاشفه این رو میگه، مسلمه میگه. این که مردم چطور اونا مردن، اونا نمیتونن بلند شن، اونا هرگز ابدی نبودن، اونا حتی به این که هلاک خواهند شد فکرم نمی کردن. اونا برای همیشه مردن، کلا نابود شدن. اونا به خاطر اون چی که انجام دادن تا به ابد مجازات خواهند شد. ولی هر چیزی که آغازی داشته باشه پایان هم داره. این فقط اونه که نه ابتدا داره و نه انتها. تنها یکیه که حیات ابدیه، یک نفر دارای حیات ابدی و ما در تلاش برای اونیم. دقت بکنید، یوشع باب دوم، اون فاحشه ایماندار که از بین امتها بود این رو شنیده بود و خانوادش رو زیر پوشش اون ریسمان سرخ آورد که علامت فرستاده یوشع بود. فرشته نابودی خدا به اون علامت احترام گذاشت، تنها به اون علامت در شهر. خواسته خدا اونجا بود توسط خادم اون که خدا این علامت رو میخواد و تنام همون علامت بود. اهمیتی نمیدم که این شهردار شهر بود یا اینکه مقدس ترین مرد اونجا یا اینکه اونا به بزرگترین کلیسای شهر میرفتن. در اون شهر همه چیز سقوط کرد بجز اون خونه. خدا فقط اون علامت رو محترم شمرد. توجه کنید، اریها شنیده بود که خدا چیکار کرده و اعمال عظیم به جا آورده، ولی به اینها توجه نمی کرد. مردم این دوران هم همینطوری هستن، اونا می شنون که در این سال خدا چیکار کرده ولی بهش توجهی نمی کنن. این قوت فیض عظیم و آیات و نشانه ها درست همونطوری که وعده داده بود همونطور خواهد بود که در ایام سدوم بود. چگونه که این کار رو وعده داده بود؟ ببین که در سدوم چه اتفاقی افتاد. یادتون باشه آیت سدوم وجود داشت، اما پیغام آور ملاکی باب چهار برای اینه که قلب قوم رو به سمت پدران پنتیکاستی برگردونه، به سمت کتاب مقدس. نمیتونه هیچ کتاب مقدس دیگه یا چیزی شبیه این باشه. این مکاشفه کامل خداست. بعضی میگن به این قسمت ایمان دارم، اون یکی رو قبول ندارم. پیغام آور راستین خدا شما رو به سمت تمام کتاب مقدس سوق میده. میبینید؟ توجه کنید، این کاریه که روح القدس انجام میده، بازگرداندن شما به تمام کلام خدا. فیضش عیان گشته بود و مرحله بعدی داوری بود. اونا حتما به این اعتقاد داشتن که در ساختمانهای فرقه بزرگی که در اینجا دارن امنیت خواهند داشت، اما متوجه شدن که این فایده ای نداره. باید یه جور، شاید دو تا پسر اونجا رفتن و گفتن که تمام ذریت از پیش مقدر شده رو جمع کنن و اون فاحشه اون از خونش برای کلیسا استفاده کرد و فرستادگان رو پذیرفت و تمام کسانی که در اون شهر ایمان داشتن زیر یک نشانه جمع کرد. یک زن در بین تمام اون جماعت، فقط یک زن، و احتمالاً به خاطر بدنامی توسط تمام کلیساهای شهر ترد شده بود، ولی اون به فرستادگان ایمان داشت. اون فرستاده یک علامت به جا گذاشت، یک نشانه، و خدا اون علامت رو محترم شمرد. امروز هم همینطوره. یادت باشه غضب ویرانگر خدا که اومد، اون سیستم بزرگ سقوط کرد و اون نشانه خونه اون رو ایمن نگاه داشت. نه به خاطر اینکه اون زن خوبی بود، بلکه به خاطر اینکه اون ایمان داشت و علامت رو به کار گرفت. چی میشد اگر میگفت اونا آدمای خوبی بودن، قطعا از پیغامی که دادن لذت بردم و شاد شدم، ولی راستش رو بخواین احمقانه است که اون ریسمان رو از پنجره آویزون کنم. و این گونه اونم سقوط میکرد. بله، خدا فقط اون نشانه رو محترم میشمرد، درست مثل اون نشان حیات در مصر. یوشع نمادی بود از عیسی، چون در زبان عبری یوشع به معنای یهوه نجات دهنده است. اون نمادی بود از عیسی، نسبت به نمادی که فرستادش اون رو موعظه کرده بود صادق بود. یوشع در راستی اون علامت موند. تمام کسانی که در مصر تحت پوشش اون علامت بودن نجات پیدا کردن. در اریها هم تمام اونایی که تحت پوشش اون نشانه بودن نجات پیدا کرده. خون بره یک نماد از نشونه امروز که علامت امروز روح القدسه. تمام کسایی که زیر پوششش باشن در امانه و غیر از این در امان نیستن. عبرانیان 13:10-20 اون عهدی ابدی خونده شده. عهد عتیق یه چیز بود، این چیز تازه ایه، این عهد ابدیه. خدا، خون عهد خدا ما را از گناه آزاد کرده و جهان متمایز میکنه. لازم نیست که لباس متفاوتی بپوشید. همه میتونن لباس متفاوتی بپوشن، شما باید از درون متفاوت باشید. حیات از درونه، نه از طرز لباس پوشیدن. ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس. حالا وعده ها ما را از گناه آزاد کرده و نشون میده که خدا گناه شما را دیگه محسوب نمی کنه. داوود گفت خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد، و خدا هرگز در اون نشانه جرمی به حساب نمیاره، چون اون علامت نشانه پرداختیه که خدا اون رو پذیرفته و شما بهای رستگاریتون رو دارید تا او رو بپرستین و وعده ها و قوتش رو آشکار سازید. پس شما بهای رستگاریتون رو دارید، اون رو بپرستید و وعده ها و قوتش رو آشکار بکنید. عهد جدید یعنی یک پیمان تازه، یعنی یک حیات. عهد جدید عهد روح القدسه. روح القدس شهادت میده به چیزی که عیسی مسیح رو از مرگ برخیزانید و نشان میده که عیسی مسیح با تمام آن چیزی که مورد نیاز ما بود مواجه شده و امروز زنده است. اون علامت اثبات میکنه که اون بر طبق وعده‌اش زنده است تا خودش رو با ما بشناسونه. حالا چطور یه نفر میتونه کتاب مقدس رو بخونه و ببینه که اون این وعده رو داده و ببینه که مسیح در این ایام آخر به صورت روح القدس برمیگرده و خود رو زنده و آشکار میسازه؟ این اون نشانه است، این علامته، بهاییه که پرداخت شده. هرگز بر یک احساس یا ظاهر تکیه نکنید که احساس میکنم که از یأس از من برداشت شده، یه چیزایی رو احساس میکنم، من خون رو در دستان خودم دیدم، من لیسانس گرفتم یا من در روح رقصیدم، به زبانها صحبت کردم یا چیزایی مثل این چیزا، شاید خوب باشن، من هیچ مخالفتی باشون ندارم، ولی چیزی نیست که من دارم ازش صحبت میکنم. من در مورد هویت اون نشانه صحبت میکنم، عیسی مسیح که قیام کرده و الان زنده و در بین ماست و خودش رو آشکار میکنه تا دوباره کلام وعده خودش برای امروز رو ثابت بکنه. آمین. پس شما و مسیح یک هستید، خدا و مسیح یک هستند. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم، پدر در من و من در شما و شما در من. بعد از 2000 سال این خداست که خودش رو در جسم بشر آشکار کرده و نشون میده که زنده است. این نشانه است. دوستان اگر در اون نیستید تعجیل کنید، شاید الان خیلی دیر شده باشه، ما این رو نمیدونیم. عهد جدید حضور اون رو نشون میده، خون رو، و اون الان زنده است و این رو اثبات میکنه، و چون اون هست ما نسبت به تمام آنچه که اون برای ما خریداری کرده دارای حق هستیم. یک مرد و یا زنی که تعمید روح القدس رو داشته باشه نسبت به هر آنچه که عیسی مسیح به خون خود خریداری کرده محقه. چون این نشانه ایه که ما داریم، این قوت خریده. مثلا شما میگید خب برادر ابراهام منظور چیه؟ اینجا الان بیان میکنم، میخوام که قشنگ دقت بکنید. نگاه کنیم. اگر من در حد مرگ گرسنه بودم و بدونم که یه قرص نان مثلا 25 سنت قیمتشه و یه برادر بیاد به من بگه بیا برادر ابراهام اینم 25 سنت داری از گرسنگی میمیری، این سکه رو بگیر. میدونید میتونم به همون اندازه از داشتن این 25 سنتی خوشحال باشم که انگار نون در دستان منه، چون من بهای خرید نون رو دارم. نشانه ای که نان رو به من میده رو در اختیار دارم، نونم اونجاست و تنها چیز من نشانه رو در دست دارم، 25 سنتی که بهای نانه و به همون اندازه میتونم خوشحال باشم که انگار نان در دستانمه. حالا اگر تأمین روح القدس رو داشته باشید، نشانگر اینه که هر چیز رستگاری بخشی که عیسی به خاطرش مرد به شما تعلق داره و در دستان شماست. آیا از مطالبهش میترسید؟ اگر دستم رو بذارم توی جیبم بگم خب نمیدونم میتونم نون بخرم یا نه، حتما از گرسنگی میمیرم. ولی یادتون باشه دیگری میگه آقای برانام من یه خواسته دارم، با یک 25 سنتی میتونی یه نون بخری. این تعیین کننده است، من پولو دارم. این دلیل اینه که ما امروز شاهد انجام کارهای زیادی نیستیم. اون علامت آشکار نشده، علامت راستین. ما انواع و اقسام بدلیا رو داریم، ولی منظور من نشانه حقیقیه. ببینید وقتی ما متوجه شده و اون نشانه رو آشکار کنیم، حیاتی که به عنوان نشانه گرفته شده یعنی اون خون برای ما صحبت میکنه. یادتون باشه خون عهد با نشانه رسمیت میافت و کلام ما رو نسبت به وعده مطمئن میکنه. اون نشانه علامت اینه که خرید برای ما انجام شده. حالا اگر شما جزی از اون نشده باشید، مسلمان چیزی به دست نخواهید آورد. مثل اینه که فقط تو صف دعا باشید، به سمت مذبح حرکت میکنید و اون سمت خارج میشید. یعنی برادر، وقتی اون نشانه یک بار در قلب شما جا گرفته باشه و بدونید که رستاخیز عیسی مسیح در شماست، یه چیزی داره اتفاق میفته. هیچ چیزی نیست که شما رو تبدیل کنه. میدونید که به کجا تعلق دارید. اطاعت تام از کلام خدا شما رو به اون نشانه مسما ساخته و نه چیز دیگه ای. خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و در وزرهای شهر درآیند. بعد زمانی که دعا میکنیم باید اون علامت رو داشته باشیم تا اون رو با دعای خودمون نمایان کنیم. از به دست آوردنش غافل نشید. وقتی دعا میکنیم باید اون نشانه رو داشته باشید. اگر ندارید تا زمانی که بر شما قرار بگیره دعا کنید، چون میدونید باید اول اون نشان رو داشته باشید. اون بهای پرداخت شده است، ایمان شما برای پذیرش اون. حالا نشانه اطاعت محض ترس از بین رفته. پولس این را به ما میگه، خون متکلمه به معنی نیکوتر. شما میگید خون متکلمه؟ بله خون متکلمه. در پیدای 4:10 میبینیم که خدا گفت خون قائن، عذر میخوام، خون هابیل از زمین فریاد برمیاره. و در عبرانیان باب 2 میبینیم که خون پاشیده شده عیسی متکلمه به معنی نیکوتر از خون هابیل. میبینید؟ پس میبینیم که خون تکلم میکنه، به جای شما صحبت میکنه. حیاتی که در شماست از خون ریخته شده تکلم میکنه. ای کاش همه میتونستن اینو ببینن. میبینید؟ اگر بتونید ببینید که این چیه، حیاتیه که در شماست. میبینید؟ اون خون در حال هویت بخشیدن به شما با اونه. این علامته، خون برای شما ریخته شده، شما باید شما پذیرفتید و حیات بهتون وارد شده. شما نشونه رو که روح القدس باشه دارید. اما تا که گفتم وقتی دعا میکنیم باید اون نشانه رو داشته باشیم تا با دعای خودمون رو عرضه کنیم. و الان خود ایمان داشته و اون رو برای تمام خانواده استفاده کنیم، مثل مصر، عریها و یا اعمال 6:31 میبینی که پولس به یوزباشی رو میگفت ایمان بیا که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. اون رو برای خانوادت به کار ببند. اگه بچه داری که نجات نیافته، نشانه رو برش قرار بده و بگو خداوند او رو مطالبه میکنم. همونجا بمون. اگر مادر و یا عزیزی دارید که از دست رفته، اون نشان رو به کار برید و بگید خداوند خدا این رو میطلبم، از تمام زباله های دنیاوی خارج بشید، اون رو از خونتون خارج کنید و برای مهیا بشید، لباسای کوتاهتون رو بسوزید، ورق های قمارتون رو دور بریزید، از دست اون سیگار خلاص بشید، بیمانی و مدارک کلیساییتون رو به سطح زباله، یعنی جایی که تعلق دارن بندازید. اون آمین، اون وقته که دارید آماده میشید، نه چی کار میکنید؟ بعد در دعا اون نشانه رو به کار ببندید، با اطمینان واقعی به کار ببرید. وقتی اون نشانه رو به کار میبرید بدونید که چاهر شدید. پس وقتی به کار میبرید بدونید که تواهر شدید. اگر در قلب اون ملزم و محکوم نشین، پس خاص خود رو مون دارین. تا زمانی که اون کارهای اشتباه رو انجام میدید، چطور میخواید از خدا بخواید براتون کاری انجام بده؟ در حالی که میدونید که دارید اشتباه میکنید. نه، همین دلیلی که ما در نوسان و بالا و پایین شدنیم. اینو نمیگم که شما رو ناراحت کنم، میگم که درک بهتری داشته باشیم. چطور میخواید خود رو بر مخروبه های سدوم و غموره بنا کنید؟ برگردید. خادمین و انجمن ها به افراد اجازه میدن هر کاری که دوست دارن انجام بدن و برن تا فقط اسمشون رو توی دفتر ثبت کنن، اونا رو چنین و چنان بخونن، در حالی که یک فضاحته. به جایی رسیده که ایمان حتی به ندرت میدن که ایمان چی هست. افراد فقط امیدوارن ولی ایمانی درش میدیده نمیشه. باید برگردید و هر چیز رو دور ریخته و طاهر بشید. بعد نشان خودتون رو برگیرید که بدونید عیسی مسیح در شماست و بعد اون رو به کار ببرید. اگر چیزی رخ نداد، پس یه جای کار ایراد داره، دوباره به عقب برگردید، چون نشان درست رو نیافتید. اون این رو وعده داده، اون کسی بود که این وعده رو داد. افسوسیان 2:12 اینو اینجا متوجه میشید. دقت بکنید، به عبرانیان 9:11 هم توجه کنید. پولس گفت خدمت به خدای زنده با الهام زنده. نمیگه مثل یک عبرانی بریم یک قربانی ببریم یا با گوساله های بازگشته دست خودمون رو برون بذاریم تا با اون هویت پیدا کنیم، بعد خونش رو بریزیم تا عادل بشیم و برگردیم. یهوه این رو میخواست. اون وقت نسل بعدی شاید اندکی سردتر بشن و همینطور سردتر. میدونید اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که این در نسل اون قربانی دهنده به یک سنت تبدیل میشه. این حالتی که پنتیکاست برای ما پیدا کرده، یه سنت خانوادگی. ما میریم و میگیم برنامه تلویزیونی امشب جالب نبود، اونجا تو کلیسا چه کاری انجام دادن، خداوند عیسی چند نفر رو شفا داد. شد یک سنت خانوادگی. میدونی اون روز به زبونا صحبت میکردم، من عضو این و اون هستم. این یه سنت خانوادگیه. میدونی خدا چی گفته؟ خدا گفت پیه و برای شما در نظر من متعفنه. درسته، قربانی شما متعفن شده. قربانی های پنتیکاستی هم همینطور و تمام خرابکاری های فرقهی و رفتاری که مردان و زنان ما دارن، صورت دینداری دارن، یکی تو موسیقی یه مدتی بالا پایی میپره و این همش همینه. اگه واقع شه که کلام خدا چیزی رو بگه و پیش بره، مثل اینه که سطحی آب ریخته شده. جریان چیه؟ قربانی های شما در نظر یهوه در حال متعفن شدنه و در اون زمان بود که اشعیا وارد صحنه شد و به اونها گفت به شما آیتی خواهم داد، اینک باکرا آبستن میشه. میبینید؟ بفرمایید. نه اعتقادنامه ها و روش های مرده، بلکه یک الهام زنده، یک خدای زنده که از موت برخواسته و زندهی که در میان ماست. برخی از اون کلیساهای این چنین که به این چیزها ایمان دارن منکر وجود چنین چیزی با عنوان نشانه هستن. دوستی تلاش میکنه بگه این چند تا 12 رسول بودن که روح القدس داشتن، فقط همینه. ولی ما که به این کلام ایمان داریم تفاوت رو میشناسیم. ما میدونیم که این حضور زنده است. از کجا میدونیم روحی که در میان ماست حضور زنده مسیحه؟ همون اعمالی رو انجام میده که اون انجام میده. اینه که گواهشه چاک از میوه شناخته میشه. اگر اون چاک ابتدا روش کرده و بر اون کتاب اعمال رسولان نوشته شد و رسولان همون کاری رو انجام دادن که عیسی انجام داد، و زمانی که تاک پیش بیاد دوباره همون کار رو انجام میده. عبرانیان 13:8 این رو میگه، اثبات میکنه که خدا در طبق وعده کلام خودش اون رو برای ما از مرگ برخیزانید. مهر وعده. افسوسیان 4:30 میگه و روح قدوس خدا رو که به او تا روز رستگاری مختوم شدید محزون مکنید، نه که تا بیداری بعدی بلکه تا روز رستگاری. در اون تأمین یافتید بر طبق اول قرنتیان باب 12 و تمامی پوری در اوست و هیچ گناه در او یافت نمیشه. اون که از خدا تولد یافته باشه گناه نمی کنه، ذریت خدا در اون میمونه و اون نمیتونه گناه کنه. چطور میتونه؟ در حالی که نشانه اونجاست، اون علامت نشانگر اینه که اون باید پذیرفته شده باشه. اون نشون میده که علامت بها پرداخته شده. شما میگید من به این فکر بکنید، اگر شیطان تلاش میکنه که این رو از شما بگیره، فقط به این فکر کنید، اگر شیطان تلاش میکنه تا بیماری بهتون بده یا کار دیگه رو انجام بده، نشانتون رو بهش نشون بدید، به اون اثبات کنید که به دست خدا خریداری شدید. با ابلیس مقاومت کنید تو ازتون فرار کنه. اون علامت رو بر بالای ایمان لغزش ناپذیر خودتون در کلام وعده اون نگاه دارید. خدا یک بار رنگین کمان رو به عنوان نشانه قرار داد. 10 دقیقه دیگه مطلب رو به انتها میرسونم، بعد صف دعا رو تشکیل میدیم. تا به حال با اون نشان مونده؟ نمونده؟ نمونده؟ هنوزم همینطوره. در تمام این هزاران سال یک بار هم از ظاهر کردن اون نشان قصور نورزیده. اون با اون نشون مونده و به ما نشون میده و هرگز از تکریم نشانه های خودش قاصر نیست. اگر عیسی تا 10,000 سال دیگه هم نیاد، شما اون نشانه رو دارید، اون همچنان باید بهش احترام بذاره. مهم نیست که چه اتفاقی میفته و یا چه چیزهایی تغییر میکنه، اون باید به اون نشانه احترام بذاره. بسیار خوب، اون گفت که چی کار میکنه. بسیار خوب، اون امروز از ما انتظار داره تا اون نشان رو بر روی ایمان خدادادی خودمون بالاتر از هر ایمانی در این کشور و در جهان که ایمان دارن، این آیات همراه ایمان داران نخواهد بود، ظاهر کنیم، در راستی اون نشان باشیم و اون نمایانگر اینه که بها پرداخت شده، ما برای قیامت پذیرفته شدیم و نشان حیات رو در خودمون داریم. این پیغام یک پیغام برنده ولی در عین حال حقیقته. این چیزیه که ما بهش نیاز داریم، یعنی راستی. خدا ما رو در راستی امداد کنه. حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد نمود. من مدعی هستم که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. من ایمان دارم که همینک و قبل از خروج عروس از کلیسا، خدا روح القدس رو به عنوان یک نشانه میده. من ایمان دارم که حماقت‌های زیادی وجود داره. مردم میگن که به زبان‌ها صحبت کردن و در روح فریاد زدن. من به این چیزا ایمان دارم، ولی شما نمیتونید بهش استناد کنید. چطور میتونید به اون اتکا کنید و بعد کلام رو انکار کنید؟ میبینید نشانه کلامه و در شما شناسایی شده و خودش رو بروز میده. این مفسر بودن خدا برای خودشه. لازم نیست بگید خب حالا تو زبان منو ترجمه کن، اینطوری نیست. اون زندگی شما رو با کلام تفسیر میکنه. وقتی اون کلام شما رو میگیره، اون چیزی که هستید و کلام خودش رو از اون طریق میشناسونه، به هیچ مفسری نیاز نیست، چون اونم اینک حالا اونجاست. خدا تفسیر خودش رو انجام میده و ما این وعده رو برای دوران داریم. اوه دالاس، شما مسیحی های دوست داشتنی، به واسطه امور امروزی که میبینید رخ میده روبوده نشید، چون هلاک میشید. همیشه اون نشان رو به کار ببرید. و اون رو آشکار بکنید. کتاب مقدس رو بخونید و اگر روحی که در شماست به اون آمین نمیگه، باید برگردید و چیز رو که به عنوان نشانه یافتید تغییر بدید، چون نشانه رو نیافتید. برای امروز چیزای زیادی هست که بخوام بگم. الان ساعت 4:30 است و اگر بتونیم تا ساعت 5 صف دعا رو داریم. ایمان دارید که عیسی مسیح امروز زنده است و سلطنت میکنه؟ ایمان دارید اون چیزی که بهتون گفتم حقیقته؟ این نشانه است. من تنها از چیزی میتونم صحبت کنم که حقیقته. تنها از چیزی صحبت میکنم که میبینم، میشنوم، اون چه بر من مکشوف شده. این رو میگم که از ده ها هزار بار و هزاران بار یک بار هم حقیقت بودن اون متزلزل نشده. پس باید این خدا باشه، باید خدا باشه. آیا خدا رازی رو به کسی میده که ندونه از چه چیزی صحبت میکنه؟ آیا خودش رو به عنوان اون برزگر میشناسونه و بعد یک کلام درهم ریخته رو به اون میده؟ کسی که این کار رو بکنه اونه که درهم ریخته است. خدا این کار رو نمی کنه. خدا مفسر خودشه. اون نشان رو به دست بیارید. متکی به عضویت در یک کلیسا یا یک تشکیلات یا هر چیزی مثل اون نباشید. نشانه رو به دست بیارید، اون رو نگه دارید. این تنها چیزیه که خدا خواهد پذیرفت. وقتی اون ساعت فرا برسه، وقتی زمان مرگتون برسه، بهتره که اون نشان رو داشته باشید. با دونستن این که در روز آمدن اون، در آن روز اون نشانه رو آشکار کنید. اون در این بدن نخواهد بود، این بدن پوسیده، ولی در این روح، این روح نمیتونه بمیره. نشانه اونجاست. اون وعده داده که اون رو دوباره برمیخیزونه. این همون عیساست، اون پیغام آوره. پیغام اینه و اون به عنوان پیغام آور اینجاست تا خودش رو بشناسونه. من پیغام آور نیستم، اون پیغام آوره، این پیغامه. و اگر شما روحی یافته باشید که در تضاد با اون پیغام باشه، چطور میتونه پیغام آور اون پیغام باشه؟ تنها نشانه است که اون رو شناسایی میکنه. احساسی روحانی دارم، واقعا همینطوره. احساس میکنم همین الان میتونم پرواز بکنم، چون میدونم به کی ایمان دارم و دیدم که حیات من در قیامت اون هویت یافته. حضور اون اینجاست. دوستان این رو بپذیرید. از ته قلب خواهش میکنم. میدونم که همه ما به گرد مذبح دعا خواهیم اومد. یک تفکر قدیمی متدیسیه. هرگز در کتاب مقدس این کار رو انجام ندادم. کتاب مقدس میگه تمام کسانی که ایمان آوردن تعمید یافتن. درسته، چیزی به نام مذبح دعا در کتاب مقدس وجود نداره. این چیزی که ما ایجاد کردیم که خوبه. هر آنچه که خدا اون رو مبارک بسازه خوبه. مثل لباسایی که مسح می‌کردن، هیچ جای کتاب مقدس وجود نداشت، اما دستمال‌ها و رداها از لباس پولس می‌گرفتن. به هر طریقی که بخواد اون رو انجام بدید اشکال نداره. سر جایتون در مذبح باشید. تنها کار اون نشانه رو به کار ببرید. بعد به خودتون بنگرید، به اینکه چه حیاتی در شما جاریه، نه اینکه یه اون نشانه به کار رفته یا نه. اگر اینطور نیست، هر آنچه یافتید رو کنار بذارید و برگردید تا زمانی که اون نشانه رو پیدا بکنید. دعا کنید. پدر آسمانی، شاید لحن من کمی تند بوده، ولی خداوندا یک میخ چطور میخواد باقی بمونه اگر تو اون رو میخوب نکرده باشی؟ خداوندا دعا میکنم تا این در قلب قوم ملصق بشه، تا بتونم ببینن که این چیزی جزئی نیست. این گونه نیست که من بخوام یک تشکیلات، یک دسته یا یک آیین رو یا یک اعتقادنامه رو هویت ببخشم، یا خود را، یا اینکه هر کس دیگه‌ای رو. عیسی مسیحه. من تمام اون تشکیلات رو با هم کنار میذارم، رو بر طبق کلامت انجام میدم. مادر فواحش، مکاشفه باب 17، اون مادر فواحش بسیار بود. اون فواحش نمیتونستن که مرد باشن، اونها فاحشه بودن و همه اونها به سر مادیت رفتن و دیدیم که این انجام شد. پنتیکاسیا و سایری، اما عیسی، تو هنوز هم عیسی زنده هستی. بذار تا اونها به پیغام یک کلیسا گوش نکنم، بلکه به پیغام عیسی مسیح کلمه. امروز خودت رو با ایمانداران هویت ببخش، بیماران رو شفا ببخش، گناهان ما رو ببخش. خداوند به عنوان خادم دعا میکنم که گناهان قوم و گناهان ما رو ببخشی. دعا میکنم که هیچ کدوم از اونها این رو از دست ندن، هیچ کدوم خدا این کار رو صادقانه انجام میدن. اونا تمام تلاششون رو کردن خدا من دا. این دعا میکنم که هیچ کدومشون این رو از دست ندن، این رو کار رو صادقانه انجام میدن. و در این حال میدونیم که محبت اصلاحگره، محبت تعدیب کننده است. و دعا میکنم چون دلیلیه که تو قوم خودش رو تعدیب کردی و هر گناهی باید پاسخ داده بشه چون تو قوم خودت رو دوست داری. خداوند پدر دعا میکنم چنان که اکنون به گناهان اون اعتراف میکنیم تو اونها رو مورد مغفرت قرار بدیم. من با این افراد پنتیکاستی شناخته شدم، منم یکی از اونا. خداوند دعا میکنم که همه ما رو ببخشی، بعضی از این رهبران رو بگیر و تبدیلشون بکنی و بذاری تا یک بار به جلجتا نگاه بکنن و اون چیزی رو که باید باشن، شیخ، اسقف یا هر چیزی دیگه رو فراموش بکنن و بدونن که ما از این ملکوت بزرگتر نیستیم. ما همگی فرزندان خدا هستیم. دعا میکنم که الان ما رو امداد بکنیم، الان خودت رو در میان ما بشناسون. به نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. قبل از اینکه صف دعا رو تشکیل بدیم، شاید کسی باشه که قبلا اینجا نبوده باشه. من شما رو نمیشناسم، نمیدونم کی هستید، ولی خدا میشناستون. اگر من حقیقت رو گفته باشم، خدا اون رو ظاهر میکنه چه درست باشه یا نه. این اثبات شده. اگر اون از مرگ قیام کرده، دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. اون در یوحنا 14 میگه هر که ایمان آورد، نه که اظهار ایمان نماید، هر که به من ایمان آورد کارهایی رو که من میکنم اون نیز خواهد کرد. درسته؟ یه نفر میگفت بزرگتر از اون رو انجام خواهید داد. درسته؟ خب ما انجیل رو موعظه میکنیم، این بزرگتره. همون اعمالی رو که اون انجام میداد شما هم انجام میدید، این به من اثبات خواهد شد. بعد میتونیم در مورد اعمال عظیم‌تر با هم صحبت بکنیم. میتونم اعمال بزرگتری رو که الان اون نسبت به زمانی که روی زمین بود انجام میداد به شما نشون بدم. و اون فقط موعظه انجیل نیست، آیات و معجزات زمانی که برای اون بود. ایمان داشته باشید خدای آسمان که عیسی مسیح رو از مرگ برخیزانی و اون رو زنده اینجا حاضر ساخت، بعد از 2000 سال این پیغام رو هویت میبخشه که صحیحه. اون نشانه باید به کار بره. شما که در تنگی و سختی هستید دعا بکنید، بگید که خداوند ایمان دارم که تو کاهن اعظمی هستی که در تنگی ها و سختی های ما در دسترس هستی و این خادم به ما گفت که تو با ما و حاضر هستی. پس میخوام که با ما باشی و خودت رو بشناسونی. حالا دعا کنید همه تون. این مربوط به خداست که چیزی بگه. چه زمانی؟ ای کاش یه چیزی رو میدونستید. وقتی اون زمان برسه چه حسی خواهید داشت؟ زمانی که تمام دنیا متعلق به شماست. آمین. ابلیس هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اون مغلوبه. خداوند من حاضره، این در دستان ماست. لطفاً در آرامش باشید، آروم باشید. شما که روی ویلچر ها و چیزهای دیگه هستید احساس درماندگی نداشته باشید، ایمان داشته باشید. شما که به صفهای دعا پیوسته اید و عاجز مونده اید، این خادم نبود که ناتوان بود، ایمان شماست که قاصر بوده. فکر میکنه که نمیخواید کاری انجام بدید، ایمان داشته باشید. اینه هاش، این نور اونجاست، بالای سر یک خانم سیاه پوست که اون پشت نشسته، دستای خودشو اینطوری بلند کرده. بله، شما داشتید دعا میکردید. ایمان دارید که من نبی اون هستم، خادم اون؟ من نباید این رو بگم چون باعث لغزش افراد میشه. شما در اینجا یک زن سیاه پوست و یک مرد سفید پور هستن، درست مثل خداوندمون و زن سر چاه، دو نژاد متفاوت. او به اونا فهمود که هیچ تفاوتی بین این نژادها نیست، هیچ ربطی به رنگ پوست ما نداره. همه ما میتونیم به یک دیگه خون بدیم. خدا تمام امتها رو از یک سلول خونی ساخت. شما به سردرد مبتلایید، سردرد های شدید، و شما طفلی در رحم دارید. این به خاطر اون نوزاده و شما این کوفتگیه. دقیقا همینطوره، درسته؟ درسته. اون خانم که اون طرفتون نشسته به نظر از آشنایانتون میاد. بله، اون مادر شماست، درسته؟ She's got something wrong with her. اونم یک مشکلی داره. به من ایمان دارید خانوم؟ مشکل شما درد پهلوتونه. درسته. سمت راست شماست که درد داره. درسته. اگر درسته دستتون رو بلند کنید. این درد دیگه آزارتون نخواهد داد. ایمان دارید که خدا میتونه به من بگه شما کی هستید؟ خانوم لول. درسته. بسیار خوب. به راه خودتون برید، خداوند خواسته شما رو به شما عطا میکنه. منتها علیه سمت راست اون خانم، یک خانم سیاه‌پوست دیگه نشسته، اون داره به من نگاه میکنه. اون به این ایمان داره. اون شما اون چیز رو درست در کنارش نمیبینید؟ اون از گرد کلیه رنج میبره. درسته، الان دیگه تموم شده، اون شما رو شفا داد. چرا ایمان ندارید؟ اگر ایمان داشته باشید شما را همه چیز ممکن است. به این ایمان دارید؟ به افراد رنگین پوست نگاه کنید. ایمانتون کجاست؟ یه خانم سفید پوست درست همینجا نشسته به من نگاه میکنه. اون در زانوی خودش مشکل داره. یک مشکل دیگه هم داره، مشکل قلبیه. ضعف و لرز و از این قبیل مشکلات داره، مخصوصا وقتی میخواد دراز بکشه احساس خفگی میکنه. میبینید؟ یه اتفاق دیشب افتاده، یادتون باشه. من ذهنتون رو نمیخونم ولی میدونم در مورد چی دعا کردید. شما میخواستید در این مورد فرا خوانده بشید و اون خواست شما رو پاسخ داد. شما به سختی میتونید بلندشین چون ورم مفاصل هم دارید. درسته. یه چیز دیگه، شما مشکل معده هم دارید که مربوط به قده درون معده شماست. درسته. ایمان دارید که من نبی اون هستم؟ به هر حال من اینو میگم. ایمان داشته باشید و خوب خواهید شد. معده درد شما چطور؟ ایمان دارید که خدا درد معده شما را هم شفا خواهد داد؟ ایمان دارید؟ بسیار خوب، پس میتونید شفای معدتون رو داشته باشید. آمین. خانم، آیا میخواید سیگار رو کنار بذارید؟ ایمان دارید که خدا این کار رو براتون میکنه؟ مدت زیادیه که تلاش میکنید این کار رو انجام بدید. شما معده درد هم دارید، تلاش میکنید که سیگار رو ترک بکنید. این چیزیه که باعث درد معدتون شده. نو رها نمیکنید؟ من اون رو به نام عیسی مسیح و به خاطر ایمانتون برای لمس او از شما اخراج میکنم. شما رو به چالش میکشم. به خدا ایمان داشته باشید. اونجا یه خانمی نشسته که برای یکی از عزیزانش که در بیمارستانه دعا میکنه، اون در اثر سرطان رو به مرگه. بله، داییشه. دعایشه که بسیار بیماره، درسته؟ شما همسر یه خادم هم هستین، با تمام قلبتون ایمان داشته باشید اون مرد خوب خواهد شد. بهتون چالش میکشم که ایمان داشته باشید. این چیه؟ شناسایی این که اون عیسی مسیحه. شما میگید مسیح چیه؟ کلام اینجاست. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه جس کردید و در بین ما ساکن شد، چون کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کنه نفس و روح و مفاصل و مغز را، نه ممیز و افکار نیت های قلب است. نمیتونید ببینید که در ایام آخر کلام بین ما اومده، روح القدس خدا را گرفته و عیسی مسیح رو که همون نشانه است میشناسونه. آمین. ایمان دارید؟ چند نفر کارت دعا دارن؟ تمام کسانی که در این سمت کارت دعا دارن بلند شن و در اینجا صفه بندن. تمام کسانی هم که در اون سمت هستید، در اون سمت در راه رو بیسید. نه، فقط تو راه روی سمت راست، همونجا لطفا راهنماها سر جاتون بیسید. بعد وقتی اونا عبور کردن، بقیه بلند شن و بیان و بالعکس. همه آروم باشید. روح القدس جلسه را فرا گرفته. برای اثبات اون به اندازه کافی صحبت و عمل شده. چند نفر ایمان دارن که اونجاست؟ اینجاست. چند نفر ایمان دارن که اون نشانه است؟ چند نفر ایمان دارن که این کلامه؟ چند نفر از شما این آیه از کتاب عبرانیان که میگه اون ممیز افکار رو میدونن؟ چند نفر اینو میدونن؟ چند نفر میدونن که دلیلی که عیسی میتونست افکار قوم رو تشخیص بده اینه که اون کلمه بود؟ چند نفر ایمان دارن؟ چند نفر ایمان دارن که این چیزیه که با انبیا بود؟ اونا کسایی بودن که کلام برشون میومد. حالا اگر کلام بر ما بیاد، آیا همون کار رو نخواهد کرد؟ پس چطور کلامی که کلام رو میشناسونه میتونه غلط باشه؟ آروم باشی.
هی
این خانم که اینجا نشسته، اون هم یه چیزی تو قلب خودش داره. برگشت. شما خانم گرانت نیستید؟ من اینو نمیدونستم، اما شما خانم گرانت هستید، چون من شما رو با این میبینم. شما مشکل عصبی دارید که شما رو آزار میده. پسر شما هم بله مشکل خونی داره. شما رو به چالش میکشم که ایمان بیارید. اونه که اربابه، اونه که بر ما تسلط داره. دعا کنیم. خداوند عیسی، الان که حضور تو در حال مس ما در این ساختمانه و ما میدانیم که این روح القدسه، خداوند دعا میکنم که هر کسی رو که از این دستمال ها استفاده میکنه شفا ببخشیم. در کتاب مقدس یک بار آموختیم که وقتی قوم تو در حال انجام وظیفه و عبور از دریای سرخ بود، دریا در راه اونا قرار گرفت، درست در مسیر رسیدن به سرزمین وعده. خدا با چشمانی غضبناک از اون ستون آتش به پایین نظر کرد و دریا حراسان شد و به عقب برگشت و اسرائیل به حرکت خود به سمت وعده ادامه داد. او خداوند خدا، امروز چشمان تو از طریق خون عیسی مسیح بر این نشانه که بر این دستمال ها گذاشته شده نظر کنه و هر آن کسی از این دستمال ها استفاده میکنه بیماری اون رو ترک بکنه و قوم تو به سرزمین نیکوی سلامتی عبور بکنه. دعای ایمان مریض رو شفا خواهد بخشید. در نام عیسی مسیح چنین با. چند نفر واعظ متدیست اینجا هستن؟ یا واعظین لوتری، یا باپتیست، پرزبیتری و یا پنتیکاستی؟ چند نفر از شما به حقیقت بودن این ایمان دارید؟ پس مادامی که برای بیماران دعا میکنید، بیایید کنار من بایستید. همه شما واعظین که ایمان دارید بیایید این بالا. بسیار خوب میتونی. برادر گرانت اشکالی نداره. برادر گرانت خدمت، برادر گرانت دعا برای بیمارانه. یک مرد نیکو و دلیر، کسی که خدا رو میشنوه و دعاش جواب میده. برادر گرانت امروز از این که شانه به شانه اون میستم و این رو میگم خوشنودم. برادر منه خواهد اینجا بیاد و با من دعا بکنه. زمانی که از این صف عبور میکنید درست مثل اینه که از زیر صلیب عبور میکنید. برادران دو صف اینجا تشکیل بدید، همینجا دو صف تشکیل بدید. بعضی ها اینجا، بعضی ها همونجا. برادر روی بوردرز شما کجا هستی؟ برادر روی بوردرز فکر کردم اینجاست. به اینجا نگاه کنید، به خادمی. این باعث میشه که احساس خوبی داشته باشم. خادمین مسیح، مردانی که ایستادن تا خودشون رو پیغام هویت ببخشن. چه اتفاقی میتونه بیفته؟ حالا ببینید، این رو به حساب خادمین نذارید. اونا اومدن تا خود رو با پیغام هویت ببخشن. وقتی از اینجا عبور میکنید نشانه رو برای خودتون داشته باشید و بگید خداوند عیسی، به گناهان خودم اعتراف کردم، در بازگشت تعمید روح القدس رو به من بده، من به خون تو خریداری شدم، از این به من گناه، بیماری یا هر چیز دیگه ای نمیتونه مانع من بشه، من در مسیر درست هستم. اینو پیش روی خودتون نگه دارید و از اینجا گذر کنید. خدا شما رو شفا میده و شما در شادی و خوشی اینجا میرید. به این ایمان دارید؟ پدران، همه کسایی که اینجا هستی سرامون رو با هم دعا خم بکنیم. نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. ما نمیدونیم. هیچ دلیلی وجود نداره که امروز بعد از رو کسی با بیماری اینجا رو ترک بکنه. اون نشانه رو در قلب خودتون نگه دارید و از این صف عبور بکنید. در جایی که خادمینی که زندگی خودشون رو وقف خدمت نمودن ایستادن تا برای شما دست بگذارن. میگید بعد ابراهام چرا این کارو کردی؟ میخوام که شما، همه شما بدونی که من شفا دهنده نیستم. این مردم به اندازه بقیه حق دارن تا برای بیماران دعا بکنن. صادقانه ایمان دارم که خدا قبل از اینکه به دعای من پاسخ بده به دعای اینا جواب میده. من خسته و بیرمقم، ایمان دارم چون به دعای اونا جواب میده و ایشان در این میان ایستادن تا خودشون رو هویت ببخشن و از این کار خجالت زده نیستن. من از چنین مردانی قدردانی میکنم. برادران، احساساتون رو میدونم، من با شما هستم. من همونیم که در تگزاس تور خودم رو با شما پهن کردم تا تمام اون کسایی که برای حیات از پیش مقدر شده بودن رو سید کنم. من دارم تمام تلاشم رو میکنم. من با شما هم 100%. گاهی اوقات در مورد تشکیلات و فرقه ها اوقات تلخی میکنم. این بدین معنی نیست که من مخالف شما هستم. برادر من، منظور من اینه که من مخالف اون سیستمی هستم که به خاطر چند تعلیم مذهبی برادری ما رو جدا میکنه. ما به واسطه تعمید روح القدس برادریم. ما همون نشانه رو نگاه میداریم. ما میتونیم اونجا ملاقات کنیم زیرا اون همون خون. نمیتونیم؟ من به عنوان یک باپتیست مقدر شده بودم. شاید شما متدیست باشید یا پرزبیتری، لوتری، پنتیکاستی، تسلیسی یا هر چیزی که هستید. این تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. نمیتونیم با اعمال اونا موافق باشیم، پس اونا رو فراموش میکنیم. چیزی که میتونیم با اون در تطابق باشیم اینه که عیسی مسیح منجی ما به خاطر گناهای ما مرد، دوباره برخواسته و نشانه رو به ما میده. ما با دعاهامون اینجا ایستادیم تا برادران و خواهرانمون رو که از این صف عبور میکنن به حضور اون بلند بکنیم. میخوام با تمام قلب به این ایمان داشته باشم. در همین لحظه شاهد اتفاقی بودم. میدونم که فکر میکنید دیوونم، ولی امیدوارم که بتونم همینطور باقی بمونم. احساس فوق‌العاده‌ای دارم. بیایید دعا کنیم. خداوند عیسی، در حال ترک این جایگاه هستم تا خودم رو با این برادران هویت ببخشم. میخوام همونطور که نشونه های خود رو در قلب و در دست خودمون داریم، خودمون رو با اون هویت ببخشیم، چنان که از فرمان دست ها بر بیماران گذاشته و شفا خواهند یافت اطاعت میکنیم. تو عطا کن هر کسی از این صف عبور میکنه نشانه خودش رو اظهار بکنه که اونها روح القدس رو یافتن، که تولد تازه رو یافتن، که با تمام قلبشون به اون ایمان دارن. همونطور که از این صف عبور میکنن هر بیماری و هر ضعفی رو از جسمشون دور بکنه و در شادی و با علم به این که ایمانشون این کار رو انجام داده از اینجا خارج بشن.
خداوند خدا همونطور که در عهد عتیق دست خدا بر قربانی قرار میدادیم تا با اون قربانی شناخته بشیم، الان دست خودمون رو بر عیسی مسیح میذاریم تا با اون شناخته بشیم. اکنون و در این خدمت دست خود رو بر ما نهاده و خودش رو از طریق آیات و معجزات شناسایی میکنه و ما دستان خودمون رو بر بیماران میذاریم تا خودمون رو با اونها بشناسونیم، با ایمانمون که با اونها مرتبطه. بیماری باید بره و باشه، تو همونطور که ما با در نام عیسی مسیح برای دریافت اون از این جبر میکنیم این هم تحقق پیدا بکنه. حالا تمام جماعت دعا بکنن. برادر روی با یه نفر دیگه پشت میکروفون بیاد و صف رو هدایت کنه. نه همونطور که الان از اینجا میگذرید با ایمان و با دعا بیایید. میخوایم بر بیماران دست بگذاریم، مستقیم بیاید دعا کنید. وقتی از این صف خودمون عبور میکنید، اگر عصا یا چوب زیر بغل دارید اون رو زمین بذارید و راه برید. اگر سرطان یا هر بیماری دیگه دارید بگید دکتر هر کاری میتونست انجام بده، تمام تلاشش رو انجام داد و گفت که من قراره که بمیرم، من نمیخوام بمیرم، خداوند این نشانه من اینجاست، تو این رو به من وعده دادی، من از اینجا عبور میکنم و اون رو انجام خواهم داد. این کار رو بکنید در نام عیسی چنین باد. بسیار خوب، افراد رو بفرستید. ایمان آور. به این ایمان دارید؟ آیا این فوق‌العاده نیست؟ بعضی از کسانی که عصا داشتن اونا رو گذاشتن رو به راه افتادن، الان همه میتونن شفا پیدا کنن، هر کسی که ایمان داشته باشه. ایمان دارید؟ سرود دوستش دارم رو بنوازید. این کارو میکنید خواهر؟ دوستش دارم، صداها، دستها و قلبهامون رو به حضور خدا بلند کنیم و بخونیم. دوستش دارم، دوستش دارم، چون که مرا نخست او مرا دوست داشت. دوستش دارم، دوستش دارم، چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجات من را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. خانمی که از وینچل بلند شده و با کمک دو نفر راه میره، دستامون رو به حضور خدا بلند کنیم. دوستش دارم، دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجات من را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. جلال بر خدا. همه با هم خدا رو بپرستیم. چطور برای نیکویی و حضور شکرگزار تو باشیم؟ او خداوند، شکرگزار تو هستیم برای این نشانه. الان نجات یافته و از روح پر شدیم. الان روح القدس بدنهای ما رو به خروش در آورده. پدر چقدر برای این هم شکرگزارتیم. در نام عیسی شکرت میکنیم. آمین، آمین. همه دستاتون رو برافرازید و بگید جلال بر خدا. با هم دیگه دست بدید و بگید جلال بر خداوند، جلال بر خداوند. حالا دوباره همه با هم دوستش دارم. دست ها بالا، قلب ها برافراشته. با تمام قلبتون بخونید. چون که نخست او مرا دوست داشت. میخواید برید؟ و نجاتم را بر صلیب جلجتا مهیا نمود.
و در حالی که جلسه رو برای مرخص کردن حوضه به بعد گراند تحویل میدم، سرهام رو خم بکنید. از همه شما سپاسگزارم. اول خدا رو به خاطر نیکویی و رحمتش شکر میکنیم و اطمینانی که امیدوارم در قلبتون گذاشته شده باشه که ما اینجا تنها نیستیم. آواز پادشاه در اردوگاهه. خداوند تو رو برای این قدرت عظیم و رحمت عظیم شکر میکنیم و سرهامون رو حالا خم میکنیم. Brother Grant.